چهارمین جلسه از رهیافت‌های فلسفی کلامی، جایگاه علوم عقلی و نقلی در معرفت شناسی، با ارائه حجت الاسلام عبدالله محمدی، 29 آذر ماه 1401.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله. وقت شما بخیر. خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودین.
سلامت باشین.
زنده باشین. دوستان عزیز، من قبل از اینکه خدمت استاد بریم، من صرفا یک معرفی خیلی کوتاهی از استاد داشته باشم و بعد هم به استقبال صحبت‌های استاد بریم. همونطور که دوستان مستحضر هستند و استاد عزتی هم معرفی فرمودن، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله محمدی، ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستند که تحصیلاتشون رو در حوزه علمی قم، مؤسسه امام خمینی رحمت الله، و در نهایت دکترا رو از دانشگاه باقرالعلوم گرفتند. خب سوابق پژوهشی و آموزشی ایشون ماشاءالله مفصل هست. کتابهایی رو که من در رزومه مشاهده کردم، 11 عنوان کتاب رو در دست تألیف داشتن. مقالات علمی پژوهشی در همین حوزه معرفت شناسی و مباحث فلسفه و کلام، در حوزه حکمت اسلامی 17 مورد و مباحث مختلف دیگری که میتونن دوستان در سایت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مشاهده بفرمایند. امیدواریم که انشالله جلسه مغتنمی باشه و از صحبت‌های استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد. بزرگ صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لعليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حمدیم و قاعدیم و ماسلام و دلیم و عینم حتی تسکنه و تطوعن و تمتعه و فیها تبیم. شالا که خداوند ما را از توجهات و عنایات خاص حضرت ولی عصر پیش از پیش به اهمن بگرداند و این جلسه مورد توجه و دعای خیر ایشون واقع بشه. از تک تک سرورانی هم که در جواد علی ابن مسرز علیه السلام هستن، اولاً از خواهم بابت تصدیق که خواهم کرد، ثانیاً هم ملتمس دعا هستم. از طرف همه شیعیان و محبین سلام ما به حضرت برسید. خب باعث افتخار هست برای بنده که در جمع طلاب و فضلا و سربازان حضرت ولی هست در خطه معرفت خیز خراسان انجام وظیفه میکنم. قرار هست که قدری درباره رابطه معرفت شناسی با علوم عقلی و علوم نقلی با همدیگه گفتگو کنیم. طبیعتاً ما اینجا یک دوره معرفت شناسی رو نمیخواییم برگزار بکنیم و شاید بسیاری از مباحثی که طرح کنیم در حد طرح یک دیدگاه و اینکه ما به عنوان یک طلبه چه احتیاج معرفت شناسی داریم باشه و نشه تک این مباحثی که عرض میکنم رو ما بخواییم پنبش رو بزنیم به یک رأی نهایی در اون موضوع برسیم. اما مسئله این استش که خب ما تعریف معرفت شناسی میدونیم چیه. معرفت شناسی یک دانشی است درجه دوم که درباره اصل معرفت میاد تحلیل میکنه، یعنی همه علوم دیگه هر کدومشون به نحوی میان موضوعاتی رو در واقع بررسی میکنند، اما معرفت شناسی همون دانش ها رو میاد موضوع کار خودش قرار میده. مثلا اگر که ستاره شناس درباره ستارگان تحلیل میکنه به ده ها گزاره میرسه، ریاضیدان درباره عدد تحلیل میکنه به ده ها گزاره میرسه، معرفت شناس ازشون میخواد که خب همین گزاره هایی که تو موضوعات مختلف داشتن رو موضوع قرار بده برای تحلیل خودش. از چند جهت هم اینها رو بررسی میکنه که عرض خواهم کرد. حالا حضرت استاد عزتی فرمودن که ما قدمامون کمتر دغدغه مباحث معرفت شناسی رو داشتن. توی اروپا هم همینطور بوده. توی اروپا هم به این شکل تا قبل از دکارت بحث‌های معرفت شناسی مطرح نبود، به دلیل اینکه اونها اصل واقع و دستیابی به واقع رو مفروض می‌گرفتن و براشون از این جهت سوالی وجود نداشت. به دلایلی که در جریان کوجیتو دکارتی رخ داد، مسئله معرفت بیشتر مورد تشکیک قرار گرفت و بحث‌های معرفت شناسی تو غرب مطرح شد و این سوالات به تفکر اسلامی هم راه پیدا کرد و بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانشون شروع کردن با استفاده از تراث پیشینیان و نوآوری‌هایی که خودشون داشتن تنظیم این صنف مباحث. خب ممکن استش که یک کسی به نظرش برسه که معرفت شناسی طبیعتاً از شاخه‌های دانش فلسفه است و برای افرادی که میخوان فلسفه رو تعقیب کنن ضرورت داره. حالا ما که میخواییم فقه و اصول بخونیم، خب چندان برامون ضرورت نداره که معرفت شناسی رو کار کنیم. یا مثلا کسی به نظرش برسه که ما میخواییم کلام کار کنیم، خب ما چی کار به معرفت شناسی داریم؟ ما میخواییم تو این جلسه توضیح بدیم این چنین نیست. ما تو هر لایه از مباحث حوزه‌ایمون که باشیم، خواه نخواه به این بحث معرفت شناسی احتیاج پیدا میکنیم اگر بخوایم به کار دقیقی انجام بدیم. اما اگر نه، بخوایم حرف رو تکرار کنیم و به حال به راحتی از کنارش بگذاریم، مثل خیلی چیزهای دیگه که بهش احتیاج نداریم، اینجا هم احتیاج نداریم. ببینید، معرفت شناسی بنیادی ترین ساحت تفکر بشره و اگر کسی این دغدغه رو پیدا بکنه، نگاهش توی قضایای مختلف تغییر میکنه. من یک مثالی عرض میکنم و وارد بحث خودمون میشم. مثلا ببینید، معمولا وقتی که فضای مجازی گسترش پیدا میکرد، از سالها قبل، از اینکه 15 سال پیش که این عمومیت فضای مجازی احساس میشد، وقتی که ما از اساتید توی دانشگاه توی حوزه سوال میکردیم که آسیب فضای مجازی چیه؟ خیلی تلقیشون این بود که فضای مجازی مثلا مسئله خانواده رو تهدید میکنه، ارتباطات خاصی رو ترویج میکنه، حیا رو کم میکنه، یک سری مسائل غیر اخلاقی رو ترویج میکنه و غیر سالی. چه همین هم درسته، اما باید توجه عمیق‌تری کنیم که آسیب اصلی فضای مجازی نستش که مسئله صدق و کذب رو داره عوض میکنه. همین انسان‌های غیر متخصص مثل پدر و مادر بنده، عوام بنده که اینا تخصص علمی ندارن، همینا وقتی که وارد فضای مجازی میشن بدون اینکه اسم صدق و کذب و اینها رو شنیده باشن، نفس الامر رو شنیده باشن، معیار صدق و کذبشون عوض میشه. یه زمانی عموم مردم وقتی که مثلا یه قضیه صادقه، اونو به مطابقت با واقع میفهمیدن. الان یواش یواش تو فضای مجازی داریم میایم به این سمت که ملاک صدق و کذب این هستش که کدوم اندیشه، کدوم خبر تایید بیشتری گرفته، لایک بیشتری خورده، افراد بیشتری اون رو دنبال کردن. این ادبیات بنیادین تفکر رو داره تغییر میده. خب با این نگاه وقتی که ما جایگاه معرفت شناسی رو میخوایم تحلیل بکنیم که معنی درست و غلط عوض میشه، واقعا اصلا درست و غلط یعنی چی؟ ما توی هر علمی که میخواییم وارد بشیم، اول از همه این سوال مطرح میشه که خب اعتباد اون علم به چیه؟ این حرفایی که شما میزنید درسته یا نادرسته؟ ما وقتی که سراغ یه پزشک میریم، ازش میپرسیم که خب آقای پزشک، این حرفایی که شما میزنید درسته؟ میگه درسته. میگه هر کجا میدونی؟ به چه دلیل درسته؟ چقدر یقینیه؟ احتمال خلاف داره یا نداره؟ همین سوالات از ریاضیدان هم میتونیم بپرسیم، همین سوالات از فقیه هم میتونیم بپرسیم و هر کدومشون هم یه پاسخهایی میدند. اما معرفت شناس میاد اون پاسخها رو یک ارزیابی دقیق تری میکنه، براشون توضیح میده که اینی که شما بهش میگید یقین، اون یقین مصطلحی که در معرفت شناسی گفته میشه مثلا نیست. اینی که شما میاد میگید که درسته، احتمال زیاد درسته، اما میتونه درست هم نباشه. لذا همه علوم به یک معنا به معرفت شناسی احتیاج دارند، به خصوص دانش هایی که حالا ما با علوم انسانی و فقه و اصول و فلسفه و اینها سر و کار داریم. توی دانش های حوزوی ما یه سری علوم نقلی داریم، مثل فقه و اصول و حدیث و تفسیر و اینها. یه سری علوم عقلی داریم، مثل فلسفه و منطق و به یک معنا کلام و به یک معنا عرفان و اینها. امروز با هم توضیح بدیم که هر کدوم اینها به یک جهتی با معرفت شناسی مساس پیدا میکنن و اگر کسی دانش معرفت شناسی دقیق کار نکرده باشه مجبوره که یک سری ابهامات رو برای خودش نگه داره یا تغافل کنه نسبت به سوالات جدی که اونجا وجود داره. من از مسئله مثلا فقه و اصول شروع میکنم، بعد یواش یواش میام تو علوم عقلی. ببینید ما توی جریان فقه و اصول مثلا یه مباحثی داریم به نام جعل. میگیم که شارع اینجا جعل ملکیت کرد، جعل زوجیت میکنه با این عقدی که جاری میشه. خب سوال مطرح میشه و اون این که خب این ملکیتی که قرار است جعل بشه واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ خب اگر که بگیم که واقعیت نداره، خب پس چی میخواد جعل بشه؟ ما داریم در واقع چیز هیچ و پوچ صحبت میکنیم. اگه میخوایم بگیم واقعیت داره، خب چه واقعیتی داره؟ کو؟ من اینجا یه آدمی هم که بهم میگن مالک، این لپتاپی هم که جلوی من هست یه شیه که بهش میگیم مملوک. یه چیز سوم این وسط بین من و اون، غیر من و اون، که دیگه وجود نداره. لذا شما میبینید تو بسیاری از درس خارجه وقتی که به اینجا میرسن این مسئله یک پیچیدگی هایی پیدا میکنه. ولی اگه کسی اومد توی بحثای معرفت شناسی گفت اموری که واقعی هستن گاهی اوقات یک ما به ازای مستقلی هم دارند، مثلا درخت و انسان و سنگ و اینها، یه وقت هست واقعیت داره ولی ما به ازای مستقلی نداره، یک منشأ انتزاع داره و اون انتزاع ما واقعیه. اساسا نزاع اصلی ما با اشخاص مثل هیوم همینجا شکل گرفت. هیوم هم گمانش این بود که ما وقتی که میگیم آتش علت حرارت هست، خب آتش یه چیزیه، حرارت هم یه چیزیه، اما یه چیز سوم که واقعیت داشته باشه به نام علیت ما اینجا نداریم. علیت همون ساخته های ذهنیه که ما در اثر عادت کشف میکنیم. عادت کردیم هر وقت آتش رو دیدیم حرارت هم ببینیم، عادت کردیم هر وقت کلید برق رو میزنیم برق روشن بشه. بعد این عادت و این تعاقب رو اسمش گذاشتیم علیت، در حالی که واقعیت خارجی نداره. خب هیوم رو تشخیص نداد که اون چیزایی که واقعیت دارن، بعضی هاشون مثل حرارت و آتش یه ماهیتی هم در خارج دارن، یه قلمبه ای هن، یه مشکل کنی تو خارجن، ولی یه سری حقایقی داریم که اونا هم واقعیت دارن، هرچند که ما به ازای مستقلی ندارن. خب توجه دارید اگر که حرف هیوم رو ما بپذیریم تو بحث علیت و نتونیم واقعی بودن اون رو اثبات بکنیم، بیش از 90% براهین خودشناسی ناکارآمد میشن، چون غالب براهین خودشناسی با محور اصل علیته. و اگر کسی نتونه این اشکال هیوم رو پاسخ بده و بپذیره که علیت یک امر ذهنیه، وقت نتیجه علیت یعنی اون خدایی هم که اثبات میکنه میشه یک امر ذهنی. خب ما تو فقه اصول فراوان از این صنف مقولات داریم. خب توی اصول اگر کسی بتونه اینو درست تحلیل بکنه که اینا یک مرتبه ای از واقعیت هستن، خیلی مشکلش راحت تر حل میشه تا اون که بخواد بین این دوتا یک چیز دیگری رو بخواد فرض بکنه. یا مثلا یه مسئله مهمی که شما در فقه اصول دارید مسئله نفس الامر قضایای اعتباریه. این بحثایی که عرض می‌کنم همین امروز در قم و احیانا مشهد توی درس‌های دقیق محل گفتگوه، یعنی مرز دانش اینها، چیزی نیست که بگیم پروندهش بسته شده. هنوز که هنوزه اونایی که دقت دارن وقتی که میخوان بحث‌های دقیقی بکنن که آخون نکرده دیگران نکردن، سراغ اینجور مباحث میان که حقیقتا ما اینا رو خیلی خوش کار نکردیم تو بحث اصول. خب ما میدونیم که یه سری از قواعد عالم مربوط به امور تکوینیه، مثل قانون علیت، مثل هستی شناسی که بین علت و معلول هست، مثلا یه سری قوانین تسلسل، اینها برای استحال تسلسل و امور تکوینیه. اما ما در فقه اصول با یک امور اعتباری سر و کار داریم، یه سری قرارداد داریم، یه سری جعل داریم. از دیرباز سوال مهمی مطرح بوده که آیا ما اون قواعد هستی شناسانه ای که تو فلسفه میگن مثل اصل علیت و سنخیت و الواحد و این چیزایی که مرحوم آخوند از اونان داره جا به جا تو کفایه اینها رو به کار میبره، شارحان کفایه دو دسته شدن، اومدن یه عده‌شون گفتن که آخوند خب حق داشته این کارو بکنه، اینها قوانین جهان شمولند و اختصاص به حوزه خاص ندارن، قاعده عقلی که تخصیص برن نمیداره، لذا آخون میتونه این قاعده هر جای جاری کنه. یه در منتقدین آخون معتقد شدن که نه، اینا اگه جهان شمولن تو موتن خودشون جهان شمولن، اینا قواعد هستی شناسی و تکوینی هستن و در مورد تمام تکوینیات بلا استثناء جاری میشن. اما نمیتونیم بیان بگیم که درباره اعتباریات هم جاری میشن. این دو دسته دیدگاه وجود داشت که توی قوم هم یه رد پاهایی از هر دو دیدگاه وجود داره. خب شما به عنوان یه محققی در دانش اصول این مسئله باید حل کنید. شما جا به جا میبینید از الواحد و هاکذای تسلسل و سنخیت و اینها استفاده میشه. اون رابطه شرط و مشروط و جزء العله که تو بحث مفاهیم و تو بحث مقدمه واجب به کار میبرید دائم بحثای عقلیه. خب اگر ما بخوایم این رو حل کنیم که بدونیم کدوم یکی از این دوتا دیدگاه درسته یا اصلا باید یه دیدگاه ثالثی رو تأسیس کنیم، لازمش نیستش که ما نفس الامر قضایای اعتباری رو بفهمیم که آیا اعتبار واقعیت داره در عالم، واقعیتش چه واقعیتیه، ساختیم ما مثلا انسان هفت سر که میسازیم ملکیت و زوجیت و اینها اینطوریه. حالا این دوتا مثال رو من از بحث فقه اصول شروع کردم تا متوجه بشیم که حتی فقه اصولی هم که فکر میکنیم یه دانش نقلیه چقدر به این مباحث احتیاج داره. بیشترش رو انشاءالله خود دوستان بعد از اینکه کلاس معرفت شناسی رو با دقت تعقیب کردن میان مصادیقش رو پیدا میکنم. اما میایم توی دانش های عقلی خودمون، مثلا فلسفه کلام که سروران رشته تخصصشون همینه. خب یه سوال مهمی اینجا مطرح میشه و اون هستش که خب این بحثایی که ما مطرح میکنیم روشش چیه؟ میگیم روشش عقلی. خب بعد سوال میشه که آیا عقل اشتباه نمیکنه؟ عقل همین چیو میفهمه؟ کی گفته که عقل اشتباه نمیکنه؟ حجیت عقل رو کی اثبات میکنه؟ آیا ما به استناد خود عقل میخواییم اعتبار عقل رو اثبات بکنیم؟ این که میشه دور. یا این که نه، میخواییم به استناد وحی اعتبار عقل رو اثبات کنیم. خب این که میشه دور با واسطه، چون اعتبار وحی هم شما با عقل اثبات میکنید. پس اعتبار استدلال عقلی رو کجا ما اثبات میکنیم؟ از اون وقتی که جریان تفکر در سنت اسلامی شکل گرفت این مسئله مطرح شد که نسبت عقل با نقل چیه؟ حدود و سقوط عقل چیه؟ همین الان هم خود شما تو مشهد بیشتر گفتگوهای این چنینی براتون ملموسه که یه عده از متفکرین معتقدن که ما حق نداریم استدلال های عقلی رو در مقام فهم دین به کار بگیریم. یه دیگه معتقدن که اصلا استدلال های عقلی مشروب به خطا هستند. از اون طرف هم جریان روشنفکری هم میاد ادعا میکنه، میگه که بسیاری از گزاره‌های دینی اینها چون با عقل اثبات نمیشن موجه نیستند. ما چجور میتونیم اثبات بکنیم که مثلا نماز صبح دو رکعت، اینا هیچ وقت نمیتونیم اثبات بکنیم، پس باید بگیم که اینا ضد عقل اعتبار نداره. از اون طرف هم یه عده از حالا نسگراها و اخباریها و تفکیکیها هم تو اون کلانه معتقد میشن که عقل اعتبار نداره، یا اینکه اگر اعتبار داره تو فهم دین نباید ما به کار بگیریم، عقل فقط تا اونجا معتبره که ما را به در خانه وحی برسونه، مثل یک مفتاحه که در مجموعه رو برای ما باز میکنه، بلکه بازگرد ما دیگه احتیاجی به عقل نداره، میگذاریمش کنار. خب همه این بحثا مباحث پیشینی هستش که شما تو معرفت شناسی باید حلش بکنید. اگر کسی این مباحث رو قبل از ورود به فلسفه و کلام حل نکرده باشه، نمیدونه این چیزایی که تو کلام تو فلسفه اثبات میکنه واقعیت دارن یا ندارن. خب ما برهان میاریم، خب این برهانی کی گفته درسته؟ کسی میتونه ادعا بکنه که هیچ فیلسوفی خطا نکرده؟ فیلسوف که معصوم نیست، متکلم هم معصوم نیست. پس ما پای چی وایسادیم؟ از چی داریم حمایت میکنیم؟ اونجا تو معرفت شناسی برای ما توضیح میدن که ما پای برهان ایستادیم. برهانه که اشتباه نمیکنه. این که حالا من در بکارگیری برهان خطا میکنم یا نه یه چیز دیگه است، اما مسئله سر برهانه و اعتبار برهان رو هم با خود برهان اثبات نمی کنیم. برهان رو به بدیهیات اولیه برمیگردونیم و بدیهیات اولیه هم انشاءالله تو معرفت شناسی براتون درس میدن که به علم حضوری برمیگردونیم، و علم حضوری چون متن واقعه دیگه امکان خطا درش وجود نداره. خب اگر که یه خود ما این بحثا رو بخوایم جدیتر دنبال کنیم، جا به جا تو مباحث فلسفه و کلام میبینیم که سر همین موضع ما نزاع پیدا میکنیم که بله که آیا گزاره‌های عقلی با گزاره‌های نقلی قابل جمع هستند یا نیستند؟ این گزاره‌های عقلی و نقلی رو ما چجور میتونیم با هم دیگه جمع کنیم؟ آیا نقل رو باید مقدم کنیم؟ عقل رو باید مقدم کنیم؟ کجاها نقل مقدم میشه؟ کجا عقل مقدم میشه؟ اینا هر کدومش یک بحث متفاوتی داره. دوباره یکی دیگه از بحثایی که توی معرفت شناسی برای ما مطرح میشه، بحث مراتب معرفت. فرمودن که بحثا رو تخصصی تر بگید، من دیگه بلد نیستم از این تخصصی تر بگم. الان هم در مقامی نیستیم که بخوایم یه بحثی رو از اول شروع کنیم تا آخرش تمام کنیم، چون کلاس که نیستش که شما یه دوستان هم که معرفت شناسی رو نخوندن. من حالا این محورهایی که عقل و نقل، علوم عقلی و نقلی به معرفت شناسی احتیاج دارن رو توضیح میدم که شما وقتی که اومد معرفت شناسی خوندید بدون دنبال چی باید باشین. اینو تو کتاباتون نیست، یعنی تو کتاب معرفت شناسی حرفی که من میزنم نیست، تو کتاب فقه و اصولتون هم نیست، که خیلی از کتاب فلسفی و کلامی هم نیست. و این حرفا میزنم که اگه روزی معرفت شناسی خوندید بدونید که از اون چه استفاده هایی باید بکنید تو مرز دانش حوزویتون، تو فقه و اصولتون، فلسفه و کلامتون. بعد یک دو تا از این بحثا رو هم انقدر که وقت باشه و بلد باشم تحلیل میکنم براتون، در حدی که فرصت این جلسه اجازه بده. خب داشتم اینو میگفتم که یه بحث مهم دیگه توی معرفت شناسی مسئله مراتب معرفته. ببینید ما تو معرفت شناسی چند مرتبه شناخت داریم، چند مرتبه آگاهی داریم. بالاترین مرتبه معرفت بهش گفته میشه یقین بالمعنی الاخص. یقین به من اخص یعنی چی؟ یعنی اعتقاد جازم مطابق واقع و ثابت. یه اعتقادی که اولا جزمیه، زنی نیست، من بهش تردید ندارم، تو اون تردید نمیکنم. دوما این جزم من مطابق با واقعه، این نیستش که من فقط جزم داشته باشم. سوما این جزم مطابق با واقعه من ثابته، زائل نمیشه. حالا هر کدوم از این قیدا یه نتیجه ای داره. ما وقتی که میگیم اعتقاد جازم، خب زن و اینها خارج میشن، اینا هیچ کدومشون جزم نیستن. وقتی که میگیم مطابق واقع چی خارج میشه؟ چی خارج میشه؟ میکروفوناتون وصل نیست؟ صداتون نمیاد. اگر لبانت میخواد برهم صدا بیرون نمیاد. اونی که خارج میشه جهل مرکبه. اینا خیلی خوب دقت کنید، اینا اونجاست که میگید بحث و تخصص دارید، همینجاست. جهل مرکب اعتقاد جازم هست ولی لزوما مطابق واقع نیست. اون کسی که جهل مرکب داره هم جزم داره، تردید نداره تو دیدگاه خودش، ولی دیدگاهش مطابق واقع نیست. بعد از این مرتبه میگه یه اعتقاد جازم این که مطابق واقع هم باشه و بعد ثابت هم باشه، زوال پذیر نباشه. یعنی چی؟ یعنی ممکن استش که من انتقلیده از حرف استادام و حرف دیگران به یه باور جزمی مطابق واقع رسیدم، ولی یه شبهه که بهم میکنن اون اعتقاد جازم من زائل میشه، از بین میره. در مقابلش کجاست؟ اونجایی که از راه برهان به دست اومده باشه. اگه خود من برای یک موضوع اقامه برهان کرده باشم، اون وقت اون اعتقاد جازم من زائل نمیشه. این بالاترین مرتبه یقین هست که دقت کنید دو تا حیثیت توشه، یه حیثیت روانشناختی و یه حیثیت معرفت شناختی. حیثیت روانشناختیشون حالت جزمیه، به این حالت جزمی که من تردید ندارم میگن حیثیت روانشناختی. غربی ها بهش میگن حیثیت اوبژکتیو، ببخشید سوبژکتیو. حیثیت معرفت شناختیش چیه؟ اون حالتی هستش که مطابق با واقع، قید مطابقت با واقع اینو نشون میده. اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که ما اون معرفتی که تو بحث معرفت شناسی دنبال میکنیم، میگیم یقین، میخوایم به یقین معرفت شناسانه برسیم، باید این سه تا ویژگی رو با هم داشته باشه. اولا جزم وجود داره، یعنی تردید نداریم. ثانیا مطابق واقع، و ثالثا از برهان به دست اومده، تقلیدی نیست. این بالاترین مرتبه معرفته. خب مرتبه دیگه معرفت بعد از این اونجایی هستش که من یقین بالمعنی الاعم دارم. یقین بالمعنی الاعم یعنی این که جزم دارم، اعتقاد جازم دارم، لکن این اعتقاد جازم لزوماً منطبق با واقع نیست. لزوماً منطبق با واقع نیست، من جزم دارم. به عبارتی بهم میگن که یک یقین روانشناختیه، فقط حیثیت گزاره با من رو نشون میده. دقت کنید هر معرفتی، هر گزارهی دو تا حیثیت داره. یه حیثیت با من داره که من چه حالتی نسبت به اون گزاره دارم، آیا نسبت به اون گزاره تردید دارم یا ندارم، یا اون درست میدونم یا نمیدونم، یقینی هست یا جزم دارم یا شک دارم. یه حیثیتی هم داره، حیثیت مطابقت اون گزاره با واقع. اون دیگه دست من نیست که مطابق باشه یا نباشه، گزاره یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. حالا نکته ای که خوب همه طلبه ها بدونن اینه که اون چیزی که ما در مباحث اصولی تحت عنوان قطع و حجیت قطع و اینها دنبال میکنیم، کدوم حوزه رو پوشش میده؟ کدوم ساحت؟ میکروفوناتون وصله یا نه؟ وصل نیست. اون چیزی که ما توی
بله استاد
سلام علیکم، میکروفون دوستان وصله؟
بله بله میکروفونشون وصله.
میشه هیچ که ایچی نمیگه پس؟
بله الان وصله.
خب ما توی علم اصولی که میگیم قطع، با کدوم جهت سر و کار داریم؟
با مورد دومیش.
دومی چی بود؟
مرتبه دوم که مطابقت با واقع، برای ما چیز یعنی حالت مطابقت با واقع رو ملاک قرار نمیدیم.
آفرین. یعنی ما تو علم اصول وقتی که میگیم قطع، تعریفمون چیه؟ اعتقاد جازمه. فقط میگیم جازم. دیگه این که مطابق واقع باشه یا نباشه دیگه مد نظر ما نیست، کاری به اینش نداریم. اینه تو همه کتابای اصولی شما وقتی که میگید قطع، میگن قطع در مقابل ظنه. قطع یعنی جزم، اعتقاد جازم. ظن یعنی اونجایی که نه من احتمال خلاف میدم. تو جزم احتمال خلاف نمیدم، تو ظن احتمال خلاف میدم. اینو اصولی ها اینجوری معنی میکنن، این قطع رو در مقابل ظن به کار میبرن. خب ما یه قطع دیگه هم داریم، یه قطعی هم تو معرفت شناسی داریم. تو معرفت شناسی وقتی که میگیم ما با این موضوع قطع داریم، یقین داریم، علاوه بر اون حیثیت روانشناختی که نسبت گزاره با منو بیان میکنه، نسبت گزاره با واقع رو هم عهده‌دار میشه. یعنی میدونی که یقینی که مطابق با واقع جزم دارم و این جزم مطابق با واقع هم هست. ولی توی بحثای اصولی، توی بحثای اصولی وقتی که میگن قطع یا حتی میگن یقین، فقط اون حیثیت سوبژکتیو، حیثیت روانشناختیش مد نظره. حالا شما بیاید ببینید که از اینجا چه مسئله‌ای توی اصول اتفاق میفته که من الان نمیخوام واردش بشم. این بحث باید عبارات اصول رو بیاریم، فقط میخوام بگم ذهناتون حساس بشه. غالب بچه‌هایی که معرفت شناسی خوندن رسیدن به اول رسائل، این گرفتاری براشون ایجاد شده، حس میکنن که یه چیزی جور در نمیاد، حس میکنن که یه چیزی اینجا هی داره میغلطه. و اون چیه؟ اون اینه که ما وقتی که میگیم در اصول قطع، اون اعتقاد جازم رو میگیم که اعتقاد جازم اهم از این هستش که مطابق واقع باشه یا نباشه. و بعد میان میگیم که این قطع حجیت ذاتیشه. بله حجیت ذاتیشه، ولی کاشفیت ذاتیش نیست. حجیت غیر از کاشفیت، کاشفیت اونجایی هستش که حیثیت گزاره با واقع رو میخواد بیان بکنه. من در قطع اصولی فقط یقین روانشناختی دارم، فقط یقین دارم که این چنین هست، لذا نمیتونم بیام اینجا بیام بگم که کاشفیت ذاتی قطعه. همشون از جهل مرکب حرف زدن، بعد اومدن اشکال جهل مرکب رو حل کنن چی گفتن؟ خواستن این اشکال حل کنن چی گفتن؟ گفتن از نظر قاطع مطابق با واقع. همین الان توضیح دادیم مطابقت با واقع که به نظر من بستگی نداره که این که قضیه مطابق واقع باشه یا نباشه، این هیچ ربطی به من نداره. گزاره مطابق واقع هست یا نیست، اینی که به من ربط داره این هستش که من چه نسبتی با گزاره دارم. ببینید اینا از اون جاهایی هستش که اگر کسی بحث معرفت شناسی رو کار کرده باشه، اینجا میاد یه حرفای دیگه ای میزنه. دوباره یه مرتبه دیگه غیر از این یقین و قطع ظنه، اونجایی که شما مثلا احتمال خلاف میدید، جزم ندارید. حالا این احتمال خلاف میدید، جزم ندارید، ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه چی؟ نباشه. یکی بحث دیگه ای که تو معرفت شناسی خیلی به ما کمک میکنه و شما تو اصول، چون الان مشغول فقه اصول هم قاعدتا هستی، حواستون باشه، این هستش که ما تو اصول هر چیزی که یقین نداشته باشیم و بهش میگیم زن. میگیم قطع داریم، شک داریم و ظن داریم. شک اون حالت 50-50، قطع اون حالت 100%. میگیم هر چیزی که قطع نباشه ظنه، ظنم که حجیت نداره. بعد بیافت دنبال این که حجیت ظنون رو ما با یه روش درست کنیم. معرفت شناسا اینجا من یه حرفی میزنم. معرفت شناسا وقتی که میخوان میان مسئله رو تحلیل کنن، یه اصطلاحی دارن به نام درجات معرفت. میگن درسته که ما از 50% تا 100% به اینا همشون میگیم زن، ولی همه اینها به لحاظ موجه بودن، به لحاظ اعتبار یکسان نیستن.
اون اعتبار معرفت 90 درصدی با اعتبار معرفت 60 درصدی یکسان نیست. یه سری از غنون ما داریم بالاترین مرتبه زن مثل اطمینان، این تنی میزنه به قد، اونو نمیتونیم با یه زن 60 درصدی یکسان مقایسش بکنیم. اصولی ها خیلی هاشون این توجه نکردن، حالا متأخرین بعضی هاشون توجه کردن، مثلا توی بالا امام اینها که ملاحظه بکنید خیلی هاشون راجعه برکه از زنون مثل ظهورات و مثل خبر واحد اینها میگن که نیاز به دلیل حجیت ندارن. ولی اگر که بخواد به لحاظ فنی مبناش یاد بگیرید که از کجا حل میشه، این هستش که ما بین زنون مراتب مختلفی داریم که این مراتب مختلفشون همشون یکسان نیستن. این یه نکته که ما در مباحث علوم اسلامی مون گاهی اوقات قطع به کار میبریم به معنای اعتقاد جازم که حالا حجت هم هست. خب بله، ما توی مثلا روایات و توی مثلا علوم اعتباری و علوم تکلیفی اینا همین که یه حجت پیدا کنیم برامون کفایت میکنیم. یه قطع و یقینی هم داریم که به معنای معرفت شناختی به کار میبریم. لذا هر کدوم اینها ساحتهاش به همدیگه متفاوته. اگر مرز اینها رو نشناسیم دو تا خلط انجام میدیم. اون چیزی که یقین بالمعنی الاخص نیست و فکر میکنیم یقین الاخص هست، مثلا میگیم قطع داریم. آقا قطع داری فقط حالت روانی داری، معلوم نیست مطابق واقع باشه. از اون طرف یه افراط دیگه هم میکنیم، فکر میکنیم که هر چیزی که یقینه به من اخص نباشه بی‌اعتباره. کی همچین حرفی زده؟ یقینه به من اخص که نتیجه برهانه، این برای یه ساعتهای خاصی امکان پذیره و توی جاهای خاصی ما به این احتیاج داریم. مثلا من اونجایی که میخوام یقینه به من اخص نتیجه برهانه دیگه، باید از بدیهیات توش استفاده بکنیم. بدیهیات هم این گزاره هایی هستن که نیاز به هیچ استدلالی نداشته باشند. این که آقای عزتیتون بحث مقدماتشون فرمودن برخی از بدیهیات مثل مجربات و متواترات و اینها رو ما بدیهی نمیدونیم تو معرفت شناسی، چرا؟ اینا استدلال پنهان دارن. تو مجربات و متواترات به حدسیات اینها استدلال پنهان نهفته است. لکن قدما دنبال این نبودن که استدلال داشته باشه یا نداشته باشه، میگفتن که هر چیزی که نیاز به تروی، مکس کردن، تأمل کردن نداشته باشه بهش میگیم بدیهی. این هم یک اموری بوده که بدون تروی فهمیده میشده، جز بدیهیات میابده. اون تا بحث معرفت شناسی که اومده و یقین معرفت شناختی اومدن گفتن که اونی که هیچ استدلالی توش نیست، استدلال پنهانم نداره، وجدانیات هست و اولیت. برهان عقلی هستش که با ترکیب وجدانیات و اولیات ساخته میشه و شرط ضرورت و کلیت و دوام رو داره و نتیجهش همیشه یقین بالمعنی الاخص. اینو ما کجا میتونیم اقامه کنیم؟ تو مسائلی مثل مسائل فلسفی، تو بحث اعتقاداتمون مثل اصل وجود خدا، ضرورت نبوت، ضرورت معاد، صفات خدا، اینها رو ما میتونیم با برهان عقلی اثبات بکنیم. منتها خود عقل، دقت کنید، ما وقتی که میگیم حجیت عقل و علم حضوری فهمیده میشه، حجیت عقل ذاتیش ازش جدا نمیشه، حجیت داشتن عقل معنیش نامحدود بودن عقل نیست. عقل همزمان محدودیت خودش رو خودش میفهمه. خودش میفهمه که نسبت به یک اموری نمیتونه استدلال کنه. الان یک میوه جلوی ما بگذارن بگن که آقا مزه این میوه چی؟ ملا صدا و ابن سینا همشون 100 سال استدلال کنن نمیتونن بفهمن مزه این میوه چیه. با برهان نمیشه اینو تشخیص داد. باید بچشن، باید ذائقه دخالت بکنه، حس کارگر بشه که بفهمیم مزهش چیه. عقل خودش میفهمه نسبت به یک سری امور حکم ایجاب و سلب نداره، هیچ حکمی نداره. یه جاهای ما میتونیم برهان اقامه کنیم. یکی از خلطایی که معمولا طلبه ها درش دوچار میشن اینه که وقتی که میان تو بحثای معرفت شناسی اهمیت یقین ملخص رو میفهمن، فکر میکنن که هر جایی که ما یقین ملخص پیدا نکردیم پس دیگه میشه بی‌اعتبار. نه، هرگز چنین نیست. اعتبار معرفت تو هر حوزه‌ای بسته به خودش معنا میشه. تو حوزه فلسفه، تو حوزه عقاید پیشین مثل اثبات خدا و معاد، اینجاها ما به برهان یقین ملخص احتیاج داریم. ولی اونجایی که ما میتونیم وارد حس بشیم، اونجا اساسا امکان دسته به یقین ملخص نیست، چون با عمد جزئی ما مواجهیم، با جزئی سرکار اصلا نمیشه همچین یقینی پیدا بشیم. و تو زندگی هم ما به این احتیاج نداریم، ما به زندگی روزمره هم که یقین ملخص احتیاج نداریم. الان ما اینجا توی این اتاق نشستیم، آیا 1000% احتمال نمیدیم سقف بریزه؟ چرا؟ ولی بهش اعتنا میکنیم؟ نه، بهش اعتنا نمیکنیم، چون اعتباری توی این حوزه نداره. این مقدار کم توی اثبات خدا، چرا اون مقدار کم هم اعتنا بهش میکردیم؟ ولی تو امور روزمره ما به این احتیاج نداریم. من اگر بخوام به این احتمالات نیشگولی اعتنا کنم، به قول مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، به این احتمالات زعیل بخوام اعتنا کنم، خب الان احتمال میدم سخت بریزه، خب اینجا میدم بیرون، احتمال نمیدم ماشین من بزنه، آب میخوام بخورم، احتمال میدم که مسموم باشم، خب نخورم از تشنگی و گرسنگی میمیرم. من با همین امور حسی که دارم زندگی میکنم، بچه‌ام رو دکتر میبرم، دارو استفاده میکنم، از علم استفاده میکنم، اون چیزی که اینجا برای من موجهه این هستش که من یک قطع عقلایی داشته باشم، کفایت میکنه. لذا تا کسی معرفت شناسی و فلسفه و این چیزا نخونده باشه، از یک کسی بپرسید شما احتمال ندیدین صف بریزین، میگه نه احتمال نمیده، واقعا احتمال نمیده. محمود شهید صدر رضوان الله علیه میفهمد که این از الطاف خداوند به بندگانشه که به این احتمالات خیلی کم اعتنا نمیکنه. اگه میخواستن مثل ما به این چیزا اعتنا کنن، نمیتونستن زندگی کنن. توی ادراکات حسی و اون چیزهایی که متأخر از حسه، اساسا دست شبان عقیل ملخص ممکن نیست. و موجه بودن معرفت تو این حوزه به یک معنی دیگه است، تو هر معرفتی ما تو سطح خودش اعتبار لازم داریم. حالا همین بحثات و مباحث دینی هم میتونید مطرح کنید. شما تو حوزه مثلا اعتقادات پیشین، اونجایی که میخوای وجود خدا رو اثبات بکنی در مقابل اون ملحد، در مقابل اون شک، شما باید با یک برهان یقینی سرکنسلی کار کنید. ولی حالا یه جاهایی هستش که ما به یقین ملخص نمیتونیم برسیم. متواترات ما به یقین ملخص نمیرسونن. متواترات احتمال خلاف رو به صفر نزدیک میکنه، مثل حد میمونه. اونایی که انتگرال و دیفرانسیل رو اینا خوندن، مثل حد میمونه، میل به صفر پیدا میکنه، ولی صفر نمیشه. نشه، میگه ما همه چیز رو یقین ملخص میگردیم. این اشتباهی که طلبه ها زیاد مرتکب میشن اینه، فکر میکنن که ما وقتی که یقین منطقی رو دومی بحث میکنیم، اون یقین منطقی رو همه جا به کار بده. نه، نمیشه. تو اون جاهایی که متأخر از حسه، پای حس میاد وسط، پای نقل میاد وسط، چون حس نقل ترکیبی از حس و عقل دیگه، یک گزاره معرفت نقلی ترکیبی از حس و در واقع چی؟ عقل. یه چیزی رو میشنه ولی بعد استدلال میکنم که فلانی واسطه اون چیزی که داره میگه مطابق واقع، نقلم پاش تو حسه. هر چیزی که متأخر از حسه توش یقین ملخص پیدا نمیشه. بیدم این بالا این بگردیم، منتها این به معنی بی‌اعتباری متواترات نیست، مثلا ماهیت تاریخ همینه. ما نباید از اون و دوچار افراط و تفریط بشیم که قطع اصولی رو به جای یقین فلسفی بنشونیم. قطع اصولی حیثیت معرفت شناسانه نداره. یقین فلسفیه که هم حیثیت روانشناختی داره هم معرفت شناختی، هیچ احتمال خلافی توش نیست. اینه که من قطع اصولی رو، قطع عرفی رو، قطع عقلایی رو با یقین عقلی، با برهان یقینی ملخص یکسان بدونم یه اشتباهه که خیلی ها مرتکب میشن تو حوزه. یه اشتباه دیگه هم بعضی از ماها که فلسفه خوندیم مرتکب میشیم، فکر میکنیم چون یقین لخص بالاترین مرتبه اعتبار داره، هر جا که این یقین پیدا نشد بی اعتباره. نه چنین نیست، تو هر حوزه‌ای به اندازه اون حوزه ما باید انتظار داشته باشیم. تو یافته های تجربی، تو یافته های تجربی هرگز ما نمیتونیم مثل ریاضیات به یک یقین روحانی برسیم، ولی میایم بین گزاره های تجربی معتبر و غیر معتبر تفاوت می نهیم. اون گزاره تجربی که اون ضابطه روشی توش رعایت شده باشه ما رو به اون اطمینان برسونه، به اون میگه معتبر. پس مواظب باشیم که دچار افراط و تفریط تو این بحثا نشیم. بعد بر اساس همین هاست که اون نزاع‌های مختلفی که صدها سال به اون متفکرین مطرح میشه سر عقل و نقل، همینجا میتونیم ما بفهمیم که گلوگاه بحث کجا بوده. اونی که فیلسوف پاش میسته اینه که من اگه جای برهان یقینی داشته باشم، این برهان یقینی توش احتمال خلاف داده نمیشه و داره واقع رو به من 100% نشون میده. اگر یه معرفت ظنی داشته باشم که واقع رو 100% به من نشون نمیده، شما بگو من کدوم رو مقدم کنم، هر کدوم شما بگی من همون مقدم کنم. مسئله معرفت شناسانه است. اونی که من مقابل روشن فکر میتونم بیان بگم که میاد به من میگه نماز درکت رو با عقل شما اثبات نکردید پس میشه خلاف عقلی، این تو معرفت شناسی حل میشه که ما گزاره ها رو در نسبت با عقل به سه دسته تقسیم میکنیم. یه سری از گزاره ها هستن که به کمک برهان اثبات میشن، مثل گزاره های ریاضی و فلسفی. یه سری از گزاره ها هستن که نه، با کمک برهان ابطال میشن، یعنی در مقابل برهانی هم در مقابل عقل هم بهشون میگن گزاره های خرد ستیز ضد عقل. روشنفکر و خیلی از متفکرها فکر کردن که اگه یه گزاره‌ای رو دقت کنید ما با عقلمون نتونستیم اثبات کنیم پس میشه ضد عقل، در حالی که چنین نیست. چرا چنین نیست؟
عقل‌گریزه، نه عقل‌ستیز.
ما برهان اثبات کنید ضد عقل نیست. چرا؟
چون در حیطه عقل‌گریز قرار میگیره نه عقل‌ستیز.
یه دسته گزاره دیگه داریم که اینا فرا عقلانی هن. عقل نسبت به اونها سلبن و ایجابن حکمی نداره. اگر حکم داشت میان ببینیم که همراه هست یا متناقضه. اگر چیزی و عقلش حکم نداشت که منش ضد عقل نیست. حالا ما نمیگیم خرد گریز، میگیم فرا عقلانی، چون خرد گریز این اصطلاح های ملکیانه، بیرکم به ذهن میرسونه شبیه مثلا ایمانگرایی. هم ایمانگراها میگن مثلا محتوای ایمان تو طور عقل نمیاد و فرار از عقل میکنن، اصطلاح مثلا فرار عقلانی بهتره، در حالی که همونجور که سرورمون فهمودن اصطلاح خردگریز رو زیاد به کار میدارن. خب من در مقابل روشن فکر وقتی که میخوام بیان بگم که آقا نماز صبح دو رکعت است یک امر عقلانیه، با اینکه هیچ استدلال عقلانی برش ندارم، خود کجا باید حلش کنم تو این بحث مباحث معرفت شناسی؟ لذا ما می‌بینیم که اون کسایی که قبل از ورود به فلسفه، قبل از ورود به کلام این بحثا رو اومدن کار کردن، اون نوع نگاهشون به فلسفه و کلام و اینها متفاوت میشه. من برای این کلام یه مثال چون رشته‌تون فلسفه کلامه بزنم، حالا اگر که دوباره متهم بشم که بحث تخصصیه طرح بحث میکنم بعد جوابشو یه کلمهشو میگم یه نوشته هم بخلص میگم اونجا بهت ببینید. ببینید ما یه کاری میکنیم تو استدلال های عقلی، میگم استدلال خب ما مثلا با وجود خدا با برهان عقلی اثبات میکنیم، بعد برهان عقلی رو چی کار میکنیم؟ میگیم خب برهان عقلی به کمک یه سری قواعد فلسفی به چی برمیگرده؟ به بدیهیات. درسته؟ مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزه محال است. درسته؟ میگید امال غذایی ها اجتماع نقیزه محال است. خب اجتماع نقیزه محال است ما به چی باید بپذیریم؟
حضوری میشه دیگه.
خب اگه نگید حضوری چی؟
چی نفهم؟
اگه حضوری نفهم بگیم یه جواب دیگه بخیم بدیم چی باید بگیم؟
چون محال پیش میاد.
چی محال پیش میاد؟
محال پیش میاد دیگه، یعنی محال عقلی پیش میاد.
بیا ببینید اینا میان چی میگن؟ تقریبا بیشتر متفکرین عقلی توی این 2000 سال اخیر اینجوری گفتن، گفتن که اجتماع نقیزه اینه که ما میپذیریم، همه میپذیرن. تو ببین اصلا غیر از این میتونی حکم کنی؟ بیا بگو که این دو، مثلا اینم دو، مفهوم دو رو اگه داری، مفهوم دو رو هم اگه داری، جمع هم میفهمی اینه کنار هم بودنشون، یک، دو، سه، چهار. اگه دو رو درست تصور کنیم، اون دو هم درست تصور کنیم، جمع هم درست تصور کنیم، مفهومش جمعش میشه چهار. مگه اینکه دو تو غیر از دو من باشه، چهار تا هم غیر از چهار من باشه. هر کسی که طرف اینه قضیه بدیهی رو درست تصور کنه تصدیق میکنه، درسته؟ اینجوری میگن دیگه، میگن کل رو اگه درست تصور کنی، کل یعنی چند جز، چند جز توش نهفته است که بزرگتر از یک جز دیگه. هر کسی کل رو تصور کنه، جز رو تصور کنه، بیدرنگ میگه کل از جز بزرگتره، مگر اینکه کل و جز اشتباه تصور کرده باشه. رضا بوعلی گفت بدیهی اولو نیست که از تصور درست موضوع و محمول تصدیقش فهمیده میشه. تا اینجا همه اینو میگفتن، درسته؟ قرن بیستم یه سری معرفت‌شناسای غربی اومدن یه اشکالی کردن، گفتن خب اینی که حالا شما همه تون همه انسان ها به ضرورت تصدیق میکنن که کل از جز بزرگتره، دو دو میشه چهار، اجتماع نقیزه محاله، درسته که همه اینو تصدیق میکنن، ولی این که همه تصدیق میکنن فقط بیانگر یک یقین روانشناختی همگانیه، درسته؟ همه تصدیق میکنن، خب این که همه تصدیق میکنن مسئلتون، این که درست هم تصدیق میکنن مطابقی با واقع هم هست یه مسئله دیگه است. این تفکیه که بین حیثیت سوبژکتیو و ابژکتیو، حیث معرفت شناختی و روانشناختی، تا اینجا میاد. میگه تو میگی که همه اقلای عالم دارن میگن که کل از جز بزرگتره، هر کسی کل رو از تصور کنه، جز رو تصور کنه، این میگه کل از جز بزرگتره، همه دارن اینو میگن، کسی غیر از این نمیتونه بگه. میگم خب بگن، همه بگن، منتها این فقط نشون میده که یک حیثیت روانشناختی عمومی بین همه وجود داره. بعد شما نگاه کنین آقای آنتونی کنی تو اون کتابش، مثلا گیسلر تو کتاب فلسفه دین، از خدمت شما که از ایرانی ها، این آقای عارف نراقی مثلا، اینا همین رو به عنوان مهمترین اشکال بعد تمام براهین خودشناسی مطرح میکنه. میگن تنها چیزی که این گزاره های خودشناسی اثبات میکنه این استش که همه مردم باور دارند به خدایی که بر اساس باورهایی که بدیهی میدونستن اثباتش کردن، ولی این هیچ وقت اثبات نمیکنه که اون چیزی که ما یقینی میدونیم در خارج هم وجود داره، مگر اینکه شما از این یقین روانشناختی پل بزنید به اون یقین معرفت شناختی. حالا چجور پل بزنید؟ اول فهمودم با علم حضوری، اون یک کشفی ثابتیم توی این مقاله به نام، اگه اشتباه نکنم، اعتبار معرفت شناختی براهین اثبات خدا، تو همین نشریه شهرشون، این توی دانشگاه فردوسی، توی یکی از نشریات اونجا منتشر کرد که اطلاع میخوام اینجا مطمئن که فرمایشات مرحوم علامه و آقای مصباح‌الدین، این خلط، این شکاف بین یقین معرفت شناختی و یقین روانشناختی رو چیکار کنیم؟ مرتفع کنیم. میخوام بگم ببینید رفقا، اگه میخواید فلسفه کلام بخونید، درست بخونید، حالا غیر از اینکه فقه و اصول چه احتیاج داریم، این بحثا اگه برای حل نشه ما نمیتونیم جواب بدیم. تفکر غرب بعد از دکارت تو این 400 سال اخیر همش معرفت شناسیه، دکارت معرفت شناسیه، کانت معرفت شناسیه، جدید که میاد دوید دینشتین، یعنی همش موضوع معرفت شناسی داره. شما اگر میخواید از تراث حکمی خودمون، تراث کلامی خودمون دفاع کنید، بعد این بحث رو تقویت کنیم. حالا به هر دلیلی که بخششو گفتم، قدمای ما این مسئله شون نبوده، ولی ما باید اینا رو در واقع به کار بگیریم دیگه تا اینا حل بشه. من یک دو تا نکته دیگه بگم بعد وقت گذشت دیگه خیلی نخوام حوصله‌تون رو سر بیارم، اگه دوستان فرمایشی داشته باشن گوش میکنم. یکی دیگه چیزایی که ما خیلی بهش احتیاج داریم تو بحث معرفت شناسی، بحث بحث علوم حوزوی، حتی فقه و اصول، این مسئله است که ما وقتی تو اصول میام میگیم این دلیل، حالا یا خبر متواتر باشه، خبر واحد باشه، بنا عقلا باشه، حد میخوایم بگیم که این برای ما معتبره، میگیم چیه؟ حجت. درسته؟ بعد میگیم آقا حجت تو اصول به چه معناست؟ به چه معناست حجت تو اصول؟ تو کفایتی گفتم
معذر منجز.
احسنت، معذر منجز یعنی چی؟ معذر منجز
ثواب و عقاب.
خب یعنی چی؟ ثواب و عقاب.
ثواب و عقاب
دیگه یعنی چی؟
منجز یعنی این که تکلیف گردن شما باید انجام بدید، معذر هم هست یعنی این که شما عقاب نداری، یعنی معذوری پیش خوده.
خب بعد ما رفتیم قیامت و روز قیامت شد، دیدیم که ای بابا اینا که ما با فتوای فقها عمل کردیم یه چیزایی خلاف اون چیزی که تو حکم الله در اومد. اونجا چی به اون میگن؟
معذوری دیگه شما،
یه معذوری، چوبتون نمیزنیم، اشکالی نداره، دعواتون نمیکنیم، اگه یه مصلحتی ازتون فوت شده بالاخره راهی برای بهشت و مقامات و اینها باز میشه. ما وقتی که تو علوم و حوزویمون میان میگم فقه و اصول و اینها یه دلیلی معتبره، یعنی حجته، به معنی مؤذریت و منجزیته، یعنی ما تکلیفمون رو انجام دادیم، اون کاری که ما در حوزه رقیت و عبودیت باید میکردیم و کردیم، دسترسی به واقع که نداریم، ما تو این چیزا واقع از دستمون رفته، روایاتمون زنیه، نمیتونم اینا به واقع برسونم، از معذریت منجزیت بهره میگیریم که روز قیامت چوبمون نزنه. درست؟ حالا به حمد الله با اون فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا و زحمت های علما، این دغدغه علوم انسانی اسلامی تو حوزه ها و دانشگاه ها شکل گرفته که ما میخواییم علوم انسانی رو اسلامی کنیم. درست؟ وقتی که میگیم هم علوم انسانی رو اسلامی کنیم، یه سری براهین داریم، مثلا براهینی که بر تجدد نفس میاریم، مثلا ما تو روانشناسی یه سری برهان داریم، میاریم برهان میاریم برای اینکه نفس مجرده. آقای مکتب رفتارگرا، حرف شما غلطه، ما برهان عقلی میداریم برای اینکه نفس مجرده. یه سری براهین توی بحثای علیتش داریم، مقدمات و مبانیش رو به براهین درست میکنیم، اونطور همه چیز روانشناسی که نمیشه با برهان درست کنیم. یه سری جاها رو میخواییم بیم تو اقتصاد، تو روانشناسی، تو علوم تربیتی، نمیدونم تو فقه رسانه، چی بیایم از چی استفاده کنیم؟ از آیات و روایات استفاده کنیم. مثلا به یه سری خبر واحدهای و این چیزا میخواییم اعتنا کنیم. خب قم به ما چی میگه؟ مشهد به ما چی میگه؟ نجف چی میگه؟ میگن آقا ما میایم نگاه میکنیم هر چیزی که اینجا مؤذر باشه، منجز باشه، برای ما میشه معتبر. برو نگاه کن ببین مثلا بنا و غلا رو اینا حجت دونستن، یعنی معجز معذر منجزه. شما از این روایاتی که بنا و غلایی تاییدش میکنه، خبر واحده، چی بیا برای اسلامی سازی علوم انسانی استفاده کن. خب حالا اینجا یه امایی پیش میدون، اما چیه به نظرتون؟ یه مشکلی پیش میاد
در صورتی خلاف واقع باشه بود که واقعا اسلامی نیست. در دیدگاه ما اسلامیه.
چرا؟ چون ما تو این علوم اصلا دنبال این نیستیم که قیامت چوبمون بزنن چوبمون نزنن، که ما میخواییم واقع رو توصیف کنیم. یه سری از گزاره های علوم انسانی گزاره های تجویزی و تکلیفی و باید و نبایده. من وقتی که میخوام بیام به این روایت اعتنا کنم، طرف میاد روانشناسی روش جلوی من میذاره، پیاژه مثلا، من میگم محصول تو محصول تفکر هومانیستیه، بیا پای مکتب امام صادق. امام صادق میگه که فرزند 3 تا 7 سال داره، 7 سال اول فلان، 7 سال دوم فلان، 7 سال سوم فلان. اینی که من میخوام از این روایت در بیارم، میخوام بگم واقعا این چنینه یا نه، میخوام بیام بگم که معذر منجزه برم، میخوام بگم واقعا این چنینه. من میام میگم آقای اقتصاددان، قرآن 2 تا بیان راجع به ربا داره، یکی حرام الربا که یک حکم تکلیفیه که خب معلومه ربا حرامه، یکی یمحق الله الربا و یرب الصدقات. یمحق الله الربا یعنی چی؟ یعنی ربا تأثیر وضعی در اقتصاد تو داره، جامعه تو پوچ میکنه. وقتی که من میخوام به این آیات و روایات استناد کنم، اینجا دیگه نگاه معذر و منجز ندارم که، نگاه واقع نما دارم. لذا با اون الگوی حجیت به معنی معذر و منجزیت خیلی از این بحثا نمیتونم پیش ببرم. مثل عقاید میمونه دیگه، ما تو اعتقادات وقتی که میخوایم اثبات بکنیم که مثلا پیغمبر معصومه، میخوایم بگیم پیغمبر واقعا معصومه یا نه، همینجه برای رفع تکلیف مثل استصحاب و برای اینکه از تحیه خارج بشیم میخوایم اینا رو بگیم، میخوایم واقعا بگیم پیغمبر معصومه. این که ما میخوایم بگیم که مثلا معاد وجود دارد، میخوایم بگیم واقعا معاد وجود دارد، واقعا بهشت اینه، واقعا جهنم اینه، نه اینکه یه چیزی ما بیاییم بگیم که فقط مثلا چوبمون نزنن. عقاید پیشین، عقاید اصلی که نمیشه با الگوی معذرتون از جزیت جلو بود. رضا شما فضلا باید با بیافتید دنبال این که ما چه الگویی برای اعتبار زنون، اما تو اصول نیست، طراحی بکنیم که به درد اون بحثای علوم انسانیمون بخوره. اعتبار داشتن یک جا به معنای معذرت منجزت برای این علوم به درد میخوره، اونجاها ما چه استفاده بکنیم. اینها یه چند تا بحث مبنایی تر بود که من خواستم فقط مثال بزنم، چون به من فرموده بودن که من نقش علوم عقلی و نقلی تو معرفت شناسی رو بگم، که فکر من تصورشون این بود که نقش معرفت شناسی تو این علوم چیه، که من اگه معرفت شناسی رو یاد بگیرم تو علوم عقلی چه ارزش افزوده پیدا میکنم نسبت به کسایی که بلد نیستن. تو علوم نقلیم، تو فقهم، تو حدیثم، تو اجتهادم چه ارزش افزوده، چه مزیت نسبی پیدا میکنم به طلبه هایی که اینها رو بلد نیستن. من خواستم تو چند تا محور براتون مثال بزنم، یک دو تاش هم اجمالا به جواباش اشاره کردم. عذرخواهم از اینکه وقتو گرفتم. حالا اگر دوستان نکته‌ای فرمودن بفرمایید، فقط سوال سخت نکنید که من رسوا هستم، رسوا تن نشم.
استاد ببخشید یک سوال داشتم خدمتتون.
من بفهم.
اون همین که بفرمایید اگر بخوایم معرفت شناسی رو حالا از ابتدا مطالعه بکنیم، باید برای مطالعه معرفت اولا بفهمید که معرفت شناسی که در مبانی حکمت متعالیه اخذ شده با معرفت شناسی که در نگاه شیخ الرئیس هست کاملا متفاوته، یا نه مبانی واحدی هست و ما حداقل در نگاه ملا صدرا تو بحث معرفت شناسی در حوزه معرفت شناسی با یک مکتب جدیدی مواجه نمیشیم. این یک سوالی
که بله، این سوال خیلی سوال مهمیه، معمولا هم رفقا نمیپرسن که مثلا معرفت شناسی که ما میخونیم با نگاه مشیایی یا با نگاه صدرایی. ببینید این میزان بحثایی که ما الان مطرح میکنیم در چه مورد، در مورد اینکه ما به واقع میتونیم برسیم، نسبیت باطل، شکاکیت باطل، برهان واقع نمایی داره، نمیدونم حس واقع نماییش در چه درجه ایه، عقل و نقل و اینها با هم چه زاویه‌ای دارن، اینا امور مشترکه بین ابن سینا و مشایخ و حکمای صدرایی. توی سری ریزه‌کاری‌های جلوتر بالاتر ممکنه که یک سری تأثیرات متفاوتی باشه، اونم حالا حالا به کار شماها نمیاد. لذا این مقدار بحثایی که ما داریم به رفقا توصیه میکنیم بحث معرفت شناسی رو کار کنن، همین هستش که ما عقل خودمون، چون میدونید دیگه این معرفت شناسی از یک جهت مقدمی بر فلسفه است دیگه، یعنی ابن سینا قبل از این که بخواد استدلال کنه، آخون قبل از این که بخواد استدلال عقل کنه، صدرا تو اسفار اونجا باید بیا جواب بده که آیا استدلالش معتبره یا نه. یه جای دیگه باید بده قبل از اینکه وارد مکتب مشا و حکمت مطالعه بشیم، بعد ما اعتبار استدلال عقلی رو اثبات بکنیم. ما تو معرفت شناسی روز اول با هم قرار میذاریم که فرض میکنیم ما هیچ چیز قبول نداریم، نه ابن سینا، نه ملا صدرا، نه شیخ انصاری، نه اسلام، نه خدا، همه رو فرض میکنیم که علامت سوال جلوشه، من خودم هم خودم ببینم میتونم به یه سنگی بنا برسم یا نه. بعد اون چیزایی که من شروع میکنم تحلیل کردن یکی یکی سنگ رو میچینم میان بالا، نه هیچ کنش متخیل